ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که قرار است وزرای خارجه 10 کشور اسلامی در ماه اول سال جدید هجری شمسی از ولایت غزنی دیدار نمایند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که یک سناتور نشنل عوامی پارتی پاکستان میگوید حزب بر سر اقتدار از تهدیدهای طالبان هراس نداشته و در انتخابات عمومی آینده کشور به طور کامل سهم میگیرد، و اپوزیسیون سوریه غسان هیتو را جهت رهبری حکومت موقت برگزیده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از لیسا حیدری.
قرار است وزرای خارجه حدود 40 کشور اسلامی در 24 حمله سال پیش رو به ولایت غزنی سفر نمایند. و وزارت مالی افغانستان تایید میکند که فساد اداری در ادارات گمرکی این وزارت موجود است. قرار است وزرای خارجه حدود 40 کشور اسلامی در 24 حمله سال پیش رو به ولایت غزنی سفر نمایند. دکتر یوسف پشتون رئیس کمیته تدارکات و بازسازی شهر غزنی امروز در مشران و جرگه گفت که هدف از این سفر بازدید از برنامه بازسازی این ولایت می باشد.
وزرای خارجه مملکت اسلامی دعوت شدند. ای اول اینا یک جای میشن به مسئله را و اصلاح امو پروگرام و سالانه را شروع میکنه. جلسه بسیار زیاد طویل نمی باشد که فقط برای یک روز است در غزنی. البته
قرار است تا چند ماه آینده شهر غزنی از سوی سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد با عنوان مرکز ثقافت اسلامی اعلام گردد. این تصمیم در سال 2007 میلادی گرفته شده است. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بین 50 تا 60 درصد پروژه های بازسازی این ولایت تکمیل شده است. با گفته وی، مشکلات امنیتی یکی از موانع بزرگ بر سر راه تطبیق پروژه های بازسازی این ولایت می باشد. وزارت مالی افغانستان تایید میکند که فساد اداری در ادارات گمرکی این وزارت موجود است. حضرت عمر زاخلوال امروز در مراسم معرفی افراد جدید در برخی از پست های این وزارت گفت که برای مبارزه با این پدیده باید کارهای جدی صورت گیرد. او همچنان از مسئولان که تازه به پست های وزارت مالی گماشته شدند خواست تا در امر مبارزه با فساد اداری جدی باشد.
در گمرکات ما فساد هست و این باید که واضح بگوییم. کارمنده نو ما که در گمرکات بیاین وظیفیش ایست که فساد باید ببرد.
آقای زاخلوال گفت که به هدف بهبود کار در 34 پست مهم این وزارت یک سلسله تغییرات را به میان آورده است. و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با انجمن صنعتکاران افغان ترکیه یک توافقنامه همکاری را به امضا رساند. هدف امضای این تفاهمنامه بهبود روابط تجارتی میان تجار افغان و ترکیه خوانده شده است. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنگاران گفت که به اساس این تفاهمنامه تجار افغان و ترکیه در آینده نمایشگاه‌های بین‌المللی را در کابل و ولایت این کشور راه اندازی می‌کنند. مسئولان انجمن صنعتکاران افغان ترک در همین نشست ضمن وعده ادامه همکاری با تجار افغان گفتند که در این کشور فرصت‌های خوب سرمایه گذاری وجود دارد. پایان خبرهای افغانستان، خبرهای منطقه و جهان را همکارم تقدیمتان می‌کند.
زاهد خان سناتور نشنل عوامی پارتی پاکستان میگوید حزب حاکم از تهدیدهای طالبان هراس نداشته و در انتخابات عمومی آینده آن کشور به طور کامل اشتراک خواهد کرد. یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک پیام ویدیویی به روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است چون حکومت پاکستان در زمینه آغاز مذاکرات تلاش جدی نکرده است، آنها به طور موقت پیشنهادشان را در مورد مذاکرات با دولت پس میگیرند. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان سیستم دموکراتیک آن کشور را نکوهش کرده و هشدار داده است که حزب عوامی پارتی، پیپلز پارتی و جنبش متحده قومی را مورد حمله قرار خواهند داد و آنها را احزاب سکولر دارای آجندای خارجی و ضد طالبان خوانده است. سناتور زاهد خان این ادعای طالبان را به اساس می خواند. هفته گذشته پارلمان پاکستان برای نخستین بار در تاریخ آن کشور دوره کاریش را تکمیل کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر که در جریان بازدید سه روزه از هند قرار دارد، امروز سه‌شنبه با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. محمد مرسی را که یک گروه بزرگ از تجاران مصری امرایی می کند، قبلا به پاکستان نیز مسافرت کرده است و هدف وی جلب سرمایه گذاری های خارجی به مصر می باشد. اقتصاد مصر در اثر نارامی ها در آن کشور شدیداً صدمه دیده، سرمایه گذاری های خارجی و توریسم در آن کشور کاهش یافته است. با آنکه همکاری تجارتی مصر و هند با فراز و نشیب های امراه می باشد، هند هفتمین بزرگترین شریک اقتصادی مصر محسوب می شود. پلیس هند میگوید در غرب آن کشور در اثر سقوط یک اراده بس از یک پل 37 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این بس که از ایالت ساحلی گوا به سوی ممبای روان بود از یک پل سقوط کرده است. تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا میگوید 6 قدرت بزرگ جهان برای پایان بخشیدن به منازعه در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران جزئیات پیشنهاداتشان را به آن کشور سپرده است. این پیشنهادات در اجلاس روز دوشنبه در استانبول مطرح شده بود. ماه گذشته در قزاقستان در مذاکرات سیاسی در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران در زمینه بحث‌های تکنیکی توافق شده بود و قرار است به زودی بار دیگر در آلماتی جلسه در این رابطه دایر شود. پاپ فرانسیس امروز سه‌شنبه 19 مارس وظیفه‌اش را به حیث رهبر کلیسای رومن کاتولیک های جهان آغاز کرد. وی در جریان سخنرانی افتتاحیه‌اش به هزاران تن به شمول رهبران برخی کشورها و رهبران مذهبی که در میدان سن پیترز در شهر واتیکان جمع شده بودند اظهار داشت. برادران و خواهران من در برابر خداوند بزرگ با شما اعتراف می کنم که گناهان زیادی را در حرف و در تفکر، در آنچه کردم و در آنچه که ناکام شدم، از طریق اشتباهات دردناک انجام دادم. من از مریم عذرا، از همه فرشتگان و مقدسان و شما برادران و خواهران طلب آمرزش کرده و بارگاه فرمان روا و خداوند بزرگ دعا می کنم. در جریان سخنرانی پاپ فرانسیس، رئیس جمهور ارجنتین، کشور زادگاه پاپ فرانسیس، صدر اعظم آلمان و معاون رئیس جمهور آمریکا نیز حضور داشتند. امروز در آستانه 10 سال روز تهاجم نظامی بر رهبری ایالات متحده آمریکا بر عراق که منجر به برکناری صدام حسین از قدرت شد، هرچند خشونت‌ها در سال‌های اخیر در این کشور کاهش یافته است، اما امنیت هنوز هم شکننده بوده. شورشیان به طور مکرر حملات را انجام می‌دهند. امروز نیز در اثر یک سلسله انفجارات و فایرها در بغداد 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. کمیته محافظت از ژورنالیستان میگوید حداقل 150 ژورنالیست و افرادی که به حیث همکار با آنها همکاری میکردند از ماه مارچ سال 2003 تا دسامبر سال 2011 میلادی در عراق کشته شدند. و خبر آخرین که گروه اپوزیسیون سوریه غسان هیتو را جهت رهبری حکومت موقت به حیث صدر اعظم آن کشور برگزید. انتظار می رود غسان هیتو در جریان چند روز آینده وزرایش را انتخاب کند. تحلیلگران می گویند هنوز معلوم نیست آیا شورشیانی که بر ضد نیروهای بشار الاسد در سوریه می جنگند وی را به رهبری حکومت موقت این کشور بپذیرند یا خیر. غسان هیتو در سال 1963 در شهر دمشق به دنیا آمده و برای چندین دهه در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. قرار است وزرای خارجه 10 کشور اسلامی در ماه اول سال جدید هجری شمسی از ولایت غزنی دیدار کنند. حکومت افغانستان مقررات تازه را در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی هنگام عبور و مرور در جاده‌ها وضع کرده است. اما شمار از وزرای پیشین کابینه افغانستان به علت موجودیت مصلحت‌ها در این کشور تطبیق فیصله جلسه روز دوشنبه شورای وزیران افغانستان را غیر عملی می‌دانند. حمیدالله فاروقی وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی:
من فکر میکنم که در پرنسیپ فیصله های همچنینی معقولیت داره و حکومت باید به خاطر جلوگیری از فعالیت های اضافی نظامی در داخل شهرها از این عملکردهای اعضای کابینه و بزرگای دولت باید شدن جلوگیری بکنند.
مقام های ولایت بدخشان میگویند در یک درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان تلفات وارد شده است. از این هم با خبر می شویم که اهالی فاریاب چه آمادگی های برای نوروز دارند. و امروز دومین سال روز حمله ائتلاف بر رهبری آمریکا بر عراق و سقوط رژیم صدام حسین در این کشور می باشد. جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس امور شرق میانه، درباره نتایج جنگ عراق در منطقه چنین می گوید:
یکی از تغییرات از بین رفتن یک ارتش قدرتمند در منطقه بود که ارتش عراق بود. میدونیم ارتش عراق از نظر نیروی زمینی یکی از دو قدرتمندترین ارتش ها در این بخش از خاورمیانه بود که نخستین اون ارتش ایران بود پیش از جنگ ایران و عراق. و همینطور تغییرات دیگه ای که در منطقه به وجود آورد از جهات سیاسی هست، یعنی سقوط
مصاحبه کامل با آقای چالنگی در این برنامه نشر میشه و همچنین در قسمت اخیر پروگرام برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است وزرای خارجه ده ها کشور اسلامی در ماه اول سال جدید هجری شمسی از ولایت غزنی دیدار کنند. کمیته تدارکات و بازسازی شهر غزنی امروز در اجلاس عمومی مشران جرگه گفت که هدف از این دیدار بازدید از برنامه‌های بازسازی این ولایت می باشد. دکتر یوسف پشتون رئیس این کمیته گفت که در جلسه آینده شورای امنیت ملی روی چگونگی تأمین امنیت غزنی به منظور برگزاری محفل نامگذاری این ولایت به نام مرکز ثقافت اسلامی بحث می شود. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که بسیاری از پروژه های بازسازی شهر غزنی تا کنون تکمیل نشده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتندا از کابل.
در پی افزایش انتقادات از بدتر شدن وضعیت امنیتی و عدم تطبیق پروژه‌های بازسازی در ولایت غزنی، وزرای خارجه حدود 40 کشور اسلامی از این ولایت دیدار می‌کنند. مقام‌های افغان می‌گویند که هدف از این دیدار بازدید از برنامه‌های بازسازی این ولایت می‌باشد. انجینیر یوسف پشتون رئیس کمیته تدارکات و بازسازی غزنی بر روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که به همین مناسبت مراسم بزرگی در شهر غزنی برگزار می‌گردد.
وزرای خارجه مملکت اسلامی دعوت شدند. این اول اینا یک جمعیشن به مسئله را و اصطلاح امو پروگرام و سالانه را شروع میکنه. جلسه بسیار زیاد طویل نمی باشد که فقط برای یک روز است. در غزنی است البته مهمانان خارجی که ما دعوت کردیم در حدود 30 نفر تا 40 نفر باشد. یک مجموع 500 تا 600 نفر باید روزه مهمان باشند برای یک روز.
سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی فیصله نمود که ولایت غزنی را در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی می کند. پس از این اقدام مقام‌های افغان تعهد سپردند که منارها و مناطق تاریخی شهر غزنی را بازسازی می کنند و این ولایت را آماده برگزاری محفل به همین مناسبت می سازند. اما اکنون که چند ماه دیگر به برگزاری این محفل باقی مانده، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که بین 50-60% کار بازسازی این ولایت انجام شده است. سید مخدوم رحیم در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که اگر کارهای بازسازی در غزنی سرعت بخشیده شود، تا 6 ماه دیگر این ولایت آماده برگزاری محفل نامگذاری مرکز ثقافت اسلامی خواهد شد.
و به این ترتیب این بناهای تاریخی آباد میشه انشالله، قسمت زیادش آباد شده و بقیهش هم ترمیم میشه انشالله. تا ماه میزان که بسته شدن سال است این کار تمام میشه. جای ناامیدی هیچ نیست. تا حال هم با توجه به هوای سرد غزنی، با توجه به امنیت غزنی، با توجه به مشکلات مالی، الحمدلله کار پیش رفته.
در همین حال شماره از اعضای مشران و جرگه کارکردهای حکومت به خصوص انجینیر یوسف پشتون و دکتر مخدوم رحیم را در خصوص غزنی به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این سناتوران حکومت را به بی‌توجهی در راستای بازسازی منارهای غزنی محکوم کردند. اما مقام‌های افغان می‌گویند که طی 5 سال گذشته 50 میلیون دلار جهت بازسازی غزنی به مصرف رسیده است. نبود امنیت در ولایت غزنی عمده‌ترین مانع بر سر راه برنامه‌های بازسازی این ولایت خوانده شده است.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. حکومت افغانستان مقررات تازه‌ای را در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی هنگام عبور و مرور در جاده‌ها وضع کرده است. در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران فیصله شد که سر از آغاز سال نو شمسی وزیران فقط می‌توانند از یک موتر تعقیبی استفاده کنند. همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد که مقام‌های دولتی از موترهای دارای شیشه‌های سیاه و نمبر پلیت‌های غیر معیاری نیز نباید استفاده کنند. سید فتح محمدی بها از کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
اداره امور افغانستان تأکید میکند که فیصله تازه شورای وزیران به گونه جدی عملی خواهد شد. در جلسه روز دوشنبه کابینه افغانستان تصمیم گرفته شد تا از آغاز سال نو شمسی تمام وزیران و اعضای شورای ملی حق ندارند تا حین گشت و گذار بیشتر از یک موتر تعقیبی را با خود داشته باشند. مطابق و تصمیم کابینه، این مقام های دولتی باید از حمل سلاح های ثقیل با خود اجتناب ورزند و از مسدود کردن جاده ها نیز خودداری کنند. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر کسی از این امر سر باز زند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
بر اساس مسوده دیروز شورای وزیران، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی موظف است تا هدایات را که شورای وزیران صادر کرده را در تمام ولایات تطبیق بکند. فیصله دیروز جدی هست که رئیس جمهور افغانستان با تاکید روی مسئله بحث کردند و در صورت که اگر تخلف در این زمینه صورت بگیره و این تخلف چی از طرف وزیر باشه چی از طرف وکیل باشه حتمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
هم اکنون به هنگام گشت و گذار بسیاری از مقام های بلند رتبه دولتی به شمول وزیران و اعضای شورای ملی در شهرها به خصوص شهر کابل سرک ها مسدود می گردند و این مسئله مردم را با مشکلات روبرو ساخته است. همچنان دیده شده که این افراد از موترهای شیشه سیاه استفاده کرده و تعداد زیاد از محافظین با سلاح های سنگین آنان را همراهی می کنند. در این حال مردم از این فیصله شورای وزیران افغانستان استقبال می کنند، اما برخی از آنان باور ندارند که این فیصله جنبه عملی را به خود بگیرد. ستن از باشنده های شهر کابل:
اسم من از مرای باشنده مکران 4. موترهای به حد اندازه زیاد و مردم ها گشت و گذار در سرک را بند میشه. اقدام رئیس جمهور بسیار اقدام نکردن در باره از اینکه مثال از یک موتر اضافه نداشته باشند.
اقدام رئیس جمهور خوب، ما خوب نظر هستم همراهشون که اگر هیچ کار صورت بگیره خوب بسیار خوب میشه.
نسیم نظام الدین شمس یک چنین فرمان صادر میکنه ولی عملی نمیشه. با امکان ام دفعه ما فکر میکنم که باید شاید عملی نشه. چرا زورمنده ها در این وطن زیاد است. کل از زور قدرت خود که استفاده میکنه.
در گذشته نیز چنین فیصله های از سوی حکومت افغانستان صادر شده، اما انتقادهایی وجود دارند که در قسمت عملی کردن این فیصله ها توجه لازم صورت نگرفته است. با گفته مردم، بسیاری از مقام های دولتی خود را فوق قانون دانسته و بعد چنین فیصله ها اعتنا ندارند. اما دیده شود که با آغاز سال نو شمسی تصمیم تازه حکومت افغانستان تا چی حد عملی میگردد.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که حکومت افغانستان مقررات تازه‌ای را در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی هنگام عبور و مرور در جاده‌ها وضع کرده است. اما شمار از وزرای پیشین کابینه افغانستان به علت موجودیت مصلحت‌ها در این کشور تطبیق این فیصله جلسه دیروز شورای وزیران را غیر عملی می‌دانند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی با حمیدالله فاروقی وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی در این مورد مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می دارم.
من فکر میکنم که در پرنسیپ فیصله های همچنینی معقولیت داره و حکومت باید به خاطر جلوگیری از فعالیت های اضافی نظامی در داخل شهرها از این عملکردهای اعضای کابینه و بزرگای دولت باید شدن جلوگیری بکنه. اما متاسفانه فیصله های همچنینی که در جریان حداقل 10 سال اخیر با بکرات صادر شده و هیچ نوع الزامیت بر تطبیقش نبوده و نتونستن تطبیق کنن، به دلیل بسیار واضحه که متاسفانه مصلحت هایی که در نظام وجود داره تحکیم حاکمیت قانون و احترام به اوامر و به هدایات فیصله هایی که اونها تقریبا شکل قانون نداره یا فرامین تقلیدی هست، متاسفانه به او هیچ نوع الزامیت وجود داره و براجع تطبیق و تنفیذ قانون در برابر از او هیچ نوع احساس مسئولیت نمیکنه.
یعنی
شورا افغانستان خودش گفت که ما به مصلحت ها هنوز هم دوام میتونم. وقتی یک حکومت و یک رئیس جمهوری که او مصلحت ها رو بر قانون ترجیح میده، هیچ نوع هدایت از اونها قابل تطبیق و قابل عملی نیست.
آیا شما فکر میکنین که فعلا متوجه وزیرا
اعضای شورای ملی و سایر مقام های دولتی در افغانستان خطر مواجه است وقتی که اینا در شهر گشت و گذار میکنند؟
من فکر میکنم که برابر به کفایتی های نظام، برابر عدم پرداخت نظام به بحث های امنیتی و تامین مسائل ملی و با استفاده از فرصت های ملی و بین المللی که بر افغانستان وجود داره، متاسفانه خطرات امنیتی و چالش های امنیتی برای تمام اتباع افغانستان وجود داره. من فکر نمیکنم که یک وزیر، یک وکیل، یک مامور اعلی دولت بالاتر از انسان های عادی جامعه باشند. اینها به عنوان خدمتگارای مردم اول باید در صدد تامین امنیت جان، مال و حیثیت و عزت مردم برن تا در صدد امنیت خود هستن. اینها اگر در مفاسد شامل هستن، اگر در جنایت ها شامل هستن، اگر مجرم هستن و مردم مقابل از اینها حساسیت داره و اینها نمیتونن در متن مردم محفوظ و مسئول بمانن، و فکر میکنم بهتر است که از این وظایف سبکدو شن و اینا برن در محاکم و در دادگاه ها که مسئولیت‌های خود ادا بکنم.
استاد، شما هم زمان عضو کابینه افغانستان بودین و وزیر بودین، در وقت شما به چی تعداد موترها و محافظین داشتین همراهیتان؟
نه فقط بنابر حکم مراجع امنیتی و اداره محترم امنیت افغانستان که اونها در وزارات اقتدار معین 2-3-4 نفر از مسئولین امنیتی توظیف کرده بودن که همراه وزرا به عنوان گاردهای امنیتی بگردن، فقط امنار هم در جاهایی که بسیار ضرورت بوده استفاده کردیم و غیر از در جاهایی که غیر ضروری بوده، مثلا مثال من همیشه با پانتون در تدریس هم میرفتم، در اون وقت هیچ وقتی از این دوستا استفاده نکردیم و اینا در وظایف عادی خود دوام میدادن. من فکر میکنم که هیچ وقت ما با این فخر نکردیم و همیشه خجالت کشیدیم که به عنوان یک افغان در داخل افغانستان، در داخل خاک خود، در داخل وطن خود، در شهر عزیز خود عمر خود تیر کردیم، در اینجا به همراه مردمای مسلح بگردیم و اونا در کنار ما و در پشت ما روان باشن.
بله، خب در اخیر اگر میشه بگوین که با توجه به می مشکلات را که شما در تطبیق این فیصله اشاره کردین و سایر مشکلات امنیتی، پس چی کار باید صورت بگیره که همین مشکل برطرف شوه؟
تحکیم حاکمیت قانون، احترام به قانون، گذشت از مصلحت ها و سپردن کار به شایسته ها و کسایی که اونا مستحق هستن و اونا در برابر قانون، در برابر ملت، در برابر تاریخ احساس مسئولیت میکنن. اونایی که در زدوبند ها هستن و در مصلحت ها خود تحمیل کردن در گرده های مردم و از طریق گرفتن قدرت و چوکی و زور و امکانات و اینها در واقع از مردم فاصله دارن و اینا به هیچ وجه نمیتونن در کنار مردم زندگی بکنن.
حمیدالله فاروقی، استاد پوانتون کابل و وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی بود که بر ارتباط مقررات تازه حکومت افغانستان در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی ابراز نظر کرد.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می‌دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند در یک درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان با طالبان تلفات وارد شده است. و گفته مقام‌ها این درگیری دیروز در ولسوالی وردوج رخ داد. گفته شده است در جریان این درگیری یک سرباز کشته و 11 سرباز دیگر زخمی شدند. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی میگویند که این نبرد روز گذشته در ولسوالی وردوج آغاز و تا کنون در وقفه‌ها ادامه دارد. جنرال امام الدین مطمئن، قماندان امنی بدخشان، میگوید که این نبرد که حداقل 48 ساعت دوام کرد، 6 تن از شورشان طالب به شمول امیرالله غچانی، یک سردسته طالبان به قتل رسیده و 6 تن دیگر نیز مجروح میباشد. در این میان ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می نماید میگوید که نزدیک به 20 تن سربازان دولتی در این نبرد کشته شده و کم از کم 10 تن دیگر مجروح، دو رنجر و یک تانک نیز عرق گردیده است. ادعایی که کماندان امنی بدخشان آن را به شدت رد کرد. جنرال امام الدین میپذیرد که در این جنگ یک سرباز افغان کشته شده و حداقل 11 سرباز دیگر نیز مجروح میباشد. کماندان امنی بدخشان گفت که قرا و قصبات زیادی در ولسوالی وردوج از وجود طالبان در حال حاضر پاکسازی گردیده است که هنوزم عملیات ادامه دارد و اضافه کرد.
در نتیجه از این عملیات قریجات برابرا غنی و خوشبین از تصرف دشمن خلاص شده و عملیاتی که پلیس نظم عامه در باشند انجام داده، در اوجه 4 نفر از طالبا کشته و 10 نفر، جنگ در ولسوالی وردوج دوام دارد.
وردوج یگانه ولسوالی ناامن در ولایت بدخشان است که از آن به عنوان شارای بزرگ اقتصادی یا جاده‌ای که رای ابریشم از آن عبور می‌نماید یاد می‌شود. دقیقا از مسیر این ولسوالی میتوان به کشورهای پاکستان و تاجیکستان و ولایت ناآرام نورستان که با این ولسوالی هم مرز میباشد سفر کرد. آگاهان امور میگویند که این ولسوالی به دلایل استراتژیک بودن و اراضی پیچیده و کوهستانیش مورد توجه گروه طالبان و دستگاه استخباراتی کشورهای منطقه قرار گرفته است که در حال حاضر 80% اراضی وردوج تحت کنترل طالبان قرار دارد. اما مقامات امنیتی میگوید که طالبان در کمترین مناطق وردوج نفوذ دارند.
از ناآرامی ها در ولسوالی وردوج بدخشان شنیدید. با فرارسیدن سال نو، اهالی و باشندگان ولایت فاریاب آمادگی های لازمی را اتخاذ نموده می خواهند تا سال جدید 1392 هجری خورشیدی را توأم با خوشی ها آغاز بکنند. رحمت الله ریها از منطقه گزارش می دهد.
این روزها باز هم جاده های شهر میمنه مملو از شهروندان بوده و هر کس به قدر توان خیش می خواهند تا سال نو و بهار نو را در کنار اهل و عیال خود تجلیل نمایند. یک تن از شهروندان شهر میمنه در حالی که هفت میوه در دستش قرار داشت در مورد آمادگی های نوروز به رادیو آزادی چنین گفت:
اسم من غلام محمد، یک تن از باشنده ولایت فاریاب. بخاطر که امروز 28 اوت است، بخاطر سال نو یک چیز میوه زمستان ریمو میگیره، مفت میوه میگه، ایره مو تیار میکنیم به خاطر که حالا نواس بخای شب تر میکنه، صبحش به خاطر روز نوروز پخش میکنه، توزیع میکنه بر مردم. این سال ان شاء الله سال بسیار خوب، سال پر برکت بخای، آرزو میکنیم ان شاء الله سال صلح باشه، مردم ما با خوشی و آرامی زندگی کنند.
پانه تکونی یا پاکوری منازل از جمله کارهایی است که آن را در آستانه سال نو معمولا افراد دارا و نادار انجام میدهند. یک تن از دختران جوان در شهر میمنه میگوید مردم به خاطری دست به پاکوری خانه های خیش میزنند که تا پایان سال منازل و دلهایشان چون بهار سبز و شاداب بوده و سالی که پیش روست به خوشی و شادمانی سپری نمایند.
به نام خداوند مهربان، اصیل هستم، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب. در قدم نخست آمدن سال نو، بهار نو به تمام همشهریان عزیز ولایت فاریاب و به تمام هموطنان عزیز و مصمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می دارم. هر سال که سال نو میشه آمادگی های خاص خود داره و ما هم آماده سال نو است. یک سه روز چهار روز به سال نو بونه به خانه تکانی، پاکاری و جمع کردن خانه میپردازیم و تمام چیز ما رو پاک میکنیم، تازه میکنیم. به خاطر از اینکه سال نو است، بهار نو است، تمام جای سبز میباشه و ما میخواهیم تمام چیز ما پاک، صفا و منظم باشه. کارهایی که به سال نو انجام میدن، تر کردن اف میوه است یا اف سین است که تر میکنن و بر روز اول سال نو را به کاسا میگیرن و به همسایه ها را تقسیم میکنن.
اصیله همچنان علاوه می نماید که پختن سمنک نیز از جمله سنت هایی است که از سالیان متمادی در میان مردم رواج داشته است.
یک کار دیگه است که به سال نو انجام میدن، سمنک میندازن و گندم پاک میشوین و او را روی یک تخت میگیرن و خوب نگهداری خوب میکنن. وقتی که سبز شد و او را میگیرن، سمنک پخته میکنن و دوست خویشاوندان خود خبر میکنن و شب تا صبح را پخته میکنن و میله میگیرن، دایره میزنن یا میخوانن، هم تو بین هم ساتری میکنن تا دمدم صبح، تا که پخته میشه و صبح هم را میگیرن تا همسایه تقسیم میکنن.
با آمدن بهار و نوروز، فرهنگیان فاریاب نیز دست به کار شده با سرودن اشعار از نوروز و بهار نو استقبال مینمایند. یک تن از فرهنگیان فاریاب در خصوص این که شعرا و نویسندگان و اهل هنر در ایام نوروز چه کارهایی را انجام خواهند داد، این گونه اظهار نظر می نماید.
شاهرضا منشی‌زاده، یک تن از فرهنگیان فاریاب. پیش از همه فرارسیدن سال نو 1392 را به تمام مردم مسلمان افغانستان و مردم جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار هستم سالی که پیش رو داریم یک سال پر از خیر و برکت و نعمت برای مردم بوده و صلح و صفای واقعی در کشور ما تامین شود. مردم و به خصوص فرهنگی‌ها با آمدن سال نو احساس خوشنودی و خوشی می کنند و رویش‌ها و زایش‌های برای وطن و فال نیک میگیرند و همیشه شعرهای ما در وصف بهار سروده های خوبی می داشته باشند. چنانچه امسال ما هم در اطلاعات و فرهنگ سال نو با سرایش اشعار تشکیل می کنیم، محافل به ارتباط ورود سال نو می گیریم و شعرهای ما سروده های خود اونجا در یک تجمع و محفل سروده های خود می سرایند. شعرهای ما و فرهنگی های ما در مجموع از این سال استقبال نیک و شایان می داشته باشند.
آقای منشیزاده که خود یک تن از شعرهای فاریاب زمین است، در استقبال بهار یکی از دو بیتی های بهاری خیش را به این مناسبت این گونه دکلمه می نماید.
زمنشی بشنوین فریاد ای دوست، زمنشی بشنوین فریاد ای دوست، بهار آمد زما کن یاد ای دوست، نخستین صبح نوروز تو خوش باد، نخستین صبح نوروز تو خوش باد، بهارانت مبارک باد ای دوست.
تجلیل از نوروز و میله گل سرخ در افغانستان ریشه به تاریخ این کشور داشته و همسال افغانها از این روز تاریخی و ملی در سراسر کشور به نحوی گرامی داشت به عمل می آورند.
از آمادگی های نوروز در فاریاب شنیدید. ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی شیندند ولایت هرات، یک پلیس 3 شارا کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر می گویند صبح امروز یک عملیات تصفیوی را در دره دیوگل ولسوالی چوکی این ولایت راه اندازی کردند. شورای وزیران افغانستان می گوید کار توزیع تذکره های الکترونیکی باید در اوایل سال جدید شمسی آغاز شود. کابینه حکومت افغانستان طرح ایجاد یک پوهنتون را در ولایت المند تصویب کرد. یک سناتور پاکستان میگوید حزب حاکم آن کشور از تهدیدهای طالبان هراس نداشته و در انتخابات اشتراک میکند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در جریان یک بازدید 3 روزه امروز با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. پاپ فرانسیس امروز وظیفه‌اش را به حیث رهبر کلیسای رومن کاتولیک های جهان آغاز کرد. در اثر سقوط یک رادبس از یک پل در غرب هند 37 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. و گروه اپوزیسیون سوریه غسان هیتو را جهت رهبری و حکومت موقت آن کشور به حیث صدر اعظم سوریه برگزید.
تشکر از همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید، ولی قبل از آن مصاحبه درباره عراق داریم. امروز 10th روز حمله ائتلاف بر رهبری آمریکا بر عراق و سقوط رژیم صدام حسین در این کشور می باشد. ساعت قبل درباره این تحول بزرگ آن زمان در منطقه با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس شرقی میانه مقیم لندن، مصاحبه داشتم. قبل از اینکه از وی بپرسم که جنگ عراق چه تأثیر بر جنگ افغانستان داشت، در آغاز از او پاسخ این سوال را جویا شدم که جنگ عراق باعث چه تغییرات در منطقه شد. او در جواب چنین گفت:
یکی از تغییرات از بین رفتن یک ارتش قدرتمند در منطقه بود که ارتش عراق بود. میدونیم ارتش عراق از نظر نیروی زمینی یکی از 2 قدرتمندترین ارتش‌ها در این بخش از خاورمیانه بود که نخستین اون ارتش ایران بود پیش از جنگ ایران و عراق. و همینطور تغییرات دیگه‌ای که در منطقه به وجود آمد از جهات سیاسی هست، یعنی سقوط یک حکومت به طور سنتی و از نظر مذهبی اهل تسنن که به هر حال صدام حسین هرچند حکومت دینی رو رهبری نمی‌کرد در عراق، اما به طور سنتی نگهبان پیشبرنده عرض کنم خدمت شما همون پایه‌های حکومت سنتی اهل تسنن بود در اونجا. قدرت سیاسی عملاً در عراق واگذار شد احزاب شیعه که می‌دونیم اکثراً و بیشتر زیر نفوذ ایران هستن و تا اونجایی پیش رفت این مسئله که نوری المالکی از سوی بسیاری در خود عراق دست نشانده حکومت ایران خونده میشه و این هم بی دلیل و بی نشانه نیست. این خوب پیامدهایی در منطقه داشت، به ویژه ایجاد نگرانی گسترده که ناشی از اینکه ادامه حکومت کنونی ایران جغرافیای خودش رو در عراق پیدا میکنه و به نحوی تهدید تازه‌تر و گسترده‌تری علیه کشورهای کوچک عرب جنوب خلیج فارس است. در عرصه داخلی هم طبعا پیامدهای بسیار داشت. پراکندگی سیاسی در عرصه داخلی عراق، از خودم سرکوب‌ها، ادامه سرکوب‌هایی که در زمان صدام حسین بود به شکل‌های دیگه، و پیامدهای مختلف فراهم آمدن زمینه عملیات به هر حال گسترده تروریستی که ما هیچ وقت به این شکل در هیچ کشور منطقه نداشتیم، یعنی بمب‌گذاری‌های تقریبا در موارد هر روزه، کشتار هر روزه مردمی که برای خرید روزانه‌شون به بازار رفتن، و ادامه وضعیت عرض کنم ناگواری برای مردم عراق. یعنی جنگ ایران و عراق رو که در نظر بگیریم، هرچند در مورد ایران جنگ پایان یافت، اما برای مردم عراق این جنگ با وضعیت بدتری ادامه پیدا کرد تا به امروز رسید.
آقای چارلنگ، چی تأثیر بر جنگ جاری در افغانستان داشت؟ اگر مختصرتر صحبت کنین.
به طور مختصر من به شما بگم کاهش قدرت حضور و از کنم نیروهای آمریکایی رو در منطقه باز شد. یعنی اگر این جنگ انجام نمی‌شد، چه بسا آمریکا این امکان رو داشت با دست بازتری به هدفهایش در افغانستان برسه و همینطور با متحدانش به این هدفها برسه و امروز روز اون هدف‌ها که هدف‌های اعلام شدهش برقراری دموکراسی کامل در افغانستان، ریشه‌کن کردن تروریسم باشه، در افغانستان بهش دست می‌یافت به طور کامل. اما بخش عظیمی از بودجه نظامی آمریکا و متحدانش صرف دخالت در عراق شد.
جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس امور شرق میانه بود که به مناسبت دهمین سالروز حمله ائتلاف بر رهبری آمریکا بر عراق درباره پیامدهای جنگ عراق ابراز نظر کرد. ساعت 5:36 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، از همراهیتان یک بار دیگر تشکر میکنم و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه یعنی 682 برنامه آزادی و شنوندگان مصادف است به آخرین برنامه سال جاری 1391 هجری شمسی. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام خدا به تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنم. دیگری که تشکر از تمام کارمندان رادیو آزادی خاطر از مشکلات مردم از طریق رادیو به گوش مقامات دولتی میرسانه و از طریق بسیار مشکلات مردم حل شد و خواهم حل شد.
خوب یا بد، یک سال دیگر را چند روز بعد در عقب میگذاریم و با امیدها و آرزوها، مخصوصا آرزوی صلح و سلام در کشور و جهان، به یک سال جدید قدم میگذاریم و مثل همه برای همه یک نوروز خوب، یک سال نو خوب و پربرکت برای همه آرزو میکنیم. البته ما نمیدانیم که این برنامه تا چی حد مفید بوده و توانسته گریه از مشکلات شما را گشوده، ولی به امید این که حداقل این برنامه باعث می شود تا صدای شما در گوش وطنداران شما تنین افکند و انعکاس آن به گوش مسئولین امور، باز هم به نشر آواز شما می پردازیم.
از برنامه پیامگیر تشکر میکنم.
شنونده های ما تبریکی نوروز و سال نو را از زمین آلا آغاز نمودند و در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام هایشان را ثبت نمودند که به طور نمونه چنین است.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. فرا رسیدن حلول سال نو خورشیدی 1300 92 را به شما و از طریق شما به تمام ملت قهرمان و سلپرور افغانستان تبریک و تهنیه را می دارم. از خداوند لایتان خود سراسری کامیابی به این ملت خواهانم. با احترام عبدالحمد راشد، رئیس اتحادیه مجردان ماورای کوکچه.
آقای نظر، دکتر یعقوب غربندی هستم. یک دبیتی بهار بر توفه تقدیم میکنم. گل به سر، جام به کف، آن چمن آیین آمد، میکشان مژده آمد و بهار آمد و رنگین آمد. باز بیروی تو در فصل جنون جوش بهار، باز بیروی تو در فصل جنون جوش بهار، سایه گل بر سرم پنجه شاهین آمد. السلام علیکم.
از شنونده عزیز ما تشکر می نماییم و از تمام پیامگزاران جداگانه تشکر می کنیم که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیامهایشان را ثبت نمودند و یاد از نوروز ما کارکنان رادیو آزادی نمودند. تشکر و بالمقابل به تمام شنونده های عزیز ما سال نو و نوروز را تبریک می گوییم. اما زمستان و برف البته از یک طرف برکت است و از طرف دیگر جنجال برانگیز، مخصوصا که اگر ضعف دولت را در رسیدگی در همچو آلات را در نظر بگیریم، پیام ها در مورد برفباری ها و در سال که میگذرد یک دسته شکایات مهم در ساحات کمبود آب آشامیدنی، کمبود برق، نبودن کار، مشکلات مردم در سایه معرف و صحت عامه که این شکایات بودند که همواره در امواج رادیو آزادی انعکاس یافتند. البته که این شکایات از سالهای متمادی ادامه دارد و تا هنوز هم دنباله این پیام ها قطع نمی شود. به طور مثال لطفا گوش کنید.
این جانی فاید محمد از بدخشان با تماس رمید. چند روز میشه که سالنگا بند است، هیچ مشکل نمیشه که ما از سالنگ تیرشیم دیگر مشکل چی تو شود. اگر این مشکل ما را دولت نمید نظر بگیره که بسیار چند روز میشه ما در اوتر مانده خلق خراق ما نمید تو شده یا با چی تکنیم. تشکر از زاده و زاده، خدا حافظ.
سلام علیکم آقای جریب نظر. برادر محترم، بسیار میرخشم که ما از پولیتوالی شهری بزرگ آسوزاده از قریه نوابات تا قیره ما سرک نیست. دو روز نشود که رای محاصلاتی بند است، به اثر ریزش برفباری سرک نیست، آب آشامیدنی نیست. از شما جناب تقاضا میکنیم که صدای ما را به مسئولین برسانیم، به گوش مسئولین، پایی که غم ملت را بخورند.
سلام علیکم، من خلیفه نوری هستم از ولسوالی زاری املخ از ولایت بلخ. بازار ما یک کته بازار ولسوالی است که اصلا یک آب آشامیدنی نداره. ما چندها کیلومتر را میریم تا یک دل لیتر آب داریم برای مصرف روزانه خود در داخل بازار، و همچنین پارسال سرک های داخل بازار آمده خراب کرده، رفت یک جوی درست نکرد، هم یک باراش ها داخل های بازار کشته نمیشه، یک زانو لایت باشه. تشکر، امیدوارم که بزرگی به مشکلات ما رسایی کنید. خدا حافظ.
سلام به رادیوی آزادی و کارکنان محترمشان. بنده محمد امان احمدی از ولایت دایکنده ولسوالی شهرستان از منطقه جنگلک به تماس شدم. ما مردم شهرستان و مردم ولسوالی میرامور مشکلات زیادی داریم از هر نگاه، که از جمله کمبود آب زراعتی و نبود برق در این دو ولسوالی نباشد. ما از وزیر انرژی و آب و از مقامات زیربط دولت تقاضا میکنم که یک بند برق بالای دریای هلمند بزند.
اسم قدم علی هست و عدالت خالی مصاین از چشم نابینا می باشم. بودجه ندارم که چشم خود را تداوی نمایم. اگر که از طریق وزارت صحت عامه و طریق بین الملل کمک و همکاری می نماید، با ما تماس بگیرن. 077-64-23-484.
و اما امنیت. شما خود می دانید که زیادترین پیام های رسیده در سال 1391 مثل سالهای گذشته در مورد امنیت بود، مخصوصا بعد از خبرهای رفتن رفتن خارجی ها. حلقه های تشویش های جدی در زنجیر تشویش های مردم علاوه شد. بشنوید بعضی از افراد مردم افغانستان چگونه این تشویش را به زبان می آورند؟
ما سلطان حسین هستم از ولایت میدان وردک. ما می خواهیم نیروهای بین المللی به هیچ وجه از ولایت میدان وردک خارج نشود، زیرا که صدها طالب در ولایت میدان وردک کابیده است. آنها باز هم به قتل و غارت مردم بیگناه خواهم دست زد. و السلام علیکم.
ولی به هر شکلی که بود به آخر سال رسیدیم و همه جهت استقبال نوروز و سال نو آمادگی می گرفتند که نتایج امتحان کنکور هوس بسیاری ها را، یعنی در حقیقت هوس بسیاری از فارغان سال 1391 را در سینه هایشان حبس ساخت. خلاصه ما افغان ها توانستیم در آخرین روزهای سال با مهارت و شطارت زیاد امتحان کنکور را نیز به یک جنجال مهم ملی تبدیل نماییم. پیام ها را میشنویم و قضاوت را میگذاریم برای شما شنوندگان عزیز.
ما حسیدالله از ولایت بلخ. ما امتحان دادیم از 14 و یا نیمه عالی به خاطر رایفتن به تحصیلات عالی. البته صد سوال هر سوال یک نمبر دارد و ما به اندازه 60 نمبر گرفت. چرا ما به نتیجه اعلان کردن؟ اگر پذیریش در کابل در نهاریه وجود ندارد، سوانه یا ولایت جد نمی کنند. و از سوی دیگر ما پولدار نیستیم که در خصوصی تحصیلات خود را ادامه بدهیم و کار و وظیفه نیست که ما کار بکنیم. امیدوارم که شکایت ما زودتر با مقامات زیرب در میان بگذارد تا راه حلی برای ما پیدا کند. السلام علیکم.
خدا معرفی نمی کنم. باز هم یکی از شمارت های هستم که به نتیجه ماندیم. از ولایت تخار، در ولایت تخار امتحان ها بسیار زیر بود. تحیات هایی که آمده بود بسیار سختی زیاد می کرد. در ولایت های غور و دایکندی و فاریا بوجه ها را ببینیم. شما تحقیق بکنیم گفت این را اونها که وقتی که باید آیت های امتحان رفتند اونها را یک میمانی ساز و یا یک گام به صورت احراز سکتمی برخورده های امروی آیت ها میکنند. آیت ها هم یک چیزی دیگر نمیگرد و جان را آزاد میگرد. این چی است؟ دلیل این است که 900 نفر از فاریا و دایکندی و غور 300 نمره گرفته هستند. ولی که در ولایت تخار که شما ببینید اونها امتحان بچگان سخت میگیرند که حتی فقط گرفتن نمیمانه. ما شاید هستیم که در صرف اینا سرک تخنگرد بوده و پاتو شد که کرد. این دلیل بایی است که آنها در اینجا رفته امتحان به صورت کلی آزاد میگذارند، به صورت کلی ایتی نمیشه. این خب مثلا فاریاب یک نفر به نتیجه نداره.
این جانب حبالله فرزند محمدی سا از ولایت بامیان و سوالی ورس می باشم. بعد خدمت شما چنین نکاشته می شود که بنده سال جاری 1391 امتحان کنکور را در ولایت بامیان دادم. در جریان امتحان برای مشکل ایجاد کردید. در روز سوم در تعمیر پانزده زراعت اتاق ششم بودم. در بین چهتر سوالات هم چهتر دیگه جوانین گرده بود. در حال که هیئت های محترم نبودن و سه تا از ممیزین حضور داشتن، با اینکه ممیزین را نشناخته بودم صدا کردم استاد محترم. مشکل برایم پیش آمده، عرض اعتنا نکرد. بعد از اصرار زیاد آمدن مشکل را برایش گفتم و چهترم را گرفته در پیش هیئت ها بردن. در حدود 20 الی 25 دقیقه طول کشید و حدود 30 سوال بعد از پایان وقت سفید ماندن. آیا به نظر شما هیئت های کمیسیون سم شکایت این عادلانه است؟ در اخیر نتیجه اعلان امتحان با اخذ 213 نمره در انستیتوت زراعت بامیان کامیاب شدم. این قناعت بخش نمی باشد. بنده خواهشمندم به یک از پنتون های تحصیلات عالی بامیان معرفی شوم.
من سخنان نوربخش که در 15 مارس از رای رادیو آزادی پخش شد مطلوم سخنان جهر مردد می کنم. هزارها انسان مظلوم را در بدل دلار فروختند. روی یک موضوع اگر شهادت بدن یک نفر اعدام میشه، در حالی که هزارها انسان بیگناه یا ادعا دارن که کنکور خیانت شده قبول نمی کنن. هزارها نفر یا بدبخت شدن.
جمشید صدقی هستم از کابل با تماس گرفتم. همی وزارت اطلاعات عالی که زبانی که در ولایت‌ها را بسیار جاب شکرد جاب شکرمیم کردن اونا یعنی پیش کسی میکردن که تمام بچه ولایت میرسن در مرکز دست میخوندن و اینا صرف 12 تک میکردن میرسن دست میخوندن همین سوال هم همی بوده که در چهار ماه زندستان نمیتونه یک شخص در صرف 12 بستن آماده کنکور بخونه بچه های کابل که بستن سالانه و هم مکتب میرفتیم هم آماده کنکور میخوندیم بینتیه موندیم
شما شاید در جریان باشین در ولایت خوست بچه ها از داخل صنفی که امتحان گرفته می شد در بیرون می رفتن پارچه را حل می کردن بعد از اون پس داخل صنف می آید اگر شما ای را باور ندارین نمبر تلفن من را قید کنین من حاضرم که شاهد صحنه را بیارم در ولایت خوست
من عبدالله متین هستم از شهر کابل رحمت می دهم در مورد امتحان کنکور یک نظر داشتم طوری که می گویم در کنکور تقلب صورت گرفتن من این را تایید می کنم من هم استاد یکی از پوهنتون ها هستم. در قسمتی بعضی شاگردانی که یا از بعضی ولایتی که شاگردان نمرات بسیار بلند گرفتند میگویند که این شاگردان زحمت کشیدند و شاگردان با استعداد هستند. یک دلیل وجود داره آیا در سابق هم این شاگردان این ولایت این قسم نمرات بلند گرفته بودند و یا تنها این سال و یا تنها این سال این شاگردان با استعداد شدند؟ بنابراین وزارت تحصیلات عالی این باید نمرات سال گذشته این شاگردان هم باید بر مردم بگوید که این شاگردان چقدر چند فیصد کامیابی داشتن و سلام
آقای ظریف نظر سلام با شما و همه کارمندان رادیو آزادی کارگر از ولایت رادی فرموده رئیس مبارزه علیه فساد و ارتجار از طریق تلویزیون شنیدم در عین زمان امشب در کنکور فرمان هم یک چیز را مطرح کرد تمام جوانان افغانستان از این فرمودهشان استقبال کرد با واسطه که چندین بار این جانب عین سخن را از طریق همین رادیو به سمع مردم رساندم و از مقام وزارت تحصیلات عالی خواستم که امتحان کنکور یک تصحیف اضافی بوده چنان که از رسانههای تلویزیون شنیدم که یک مرکب از بامیان تا دایکندی غرض رساندن یک عیت مبلغ 8000 دلار به کرایه گرفته شده آیا خود گواهی اختلاس را نمیکرد خیر باشد. وقتی که شاگرد 12 سال نمرات داشته باشد چی اجازه به امتحان کنکور است؟ من نمیدارم این سخن را. یک شاگرد میتواند توسط نمرات سابقهش رشته بندی هم گردد. داره مثال یک شاگرد دیده میشود که نمراتشان در کدام مضمون خوب است؟ در ساینس، ادبیات یا اجتماعات؟ وقتی که از نمرات قبلی کار گرفته شود یک رقابت خیلی خوب بین شاگردان پیدا خواهد شد. سطح دانش بالا می رود، کیفیت تحصیل خوب می شود. شاگردان عیاش بی‌پروا از امید این که در روز امتحان کنکور توسط این شخص و آن شخص چاره من می شود، رهایی می یابد و خلاص می شود و ناامید می شود. مجبور می شود روی به طرف درس خواندن و تحصیل بیاورد. گرچه در این باره سخن زیاد است. خیر باشد، به همین قدر اکتفا کرد. خدا حافظ، کارگر روز نیواد.
از محترم آقای کارگر به خاطر نظر بسیار خوبشان تشکری میکنیم. این نمونه سیستم هایی است که در بسیاری از ممالک جهان فعلا رایج است و حتی ترکیه در یه آخر روی این موضوع صحبت میکنن که تا کنکورها را از بین ببرن. به هر حال در آستانه سال نو نمیدانیم این جار جنجال های کنکور به کجا میرسد. البته شما موقف وزارت تحصیلات عالی را می دانین. در چند مصاحبه گذشته ما آقای نوربخش در مورد به شکل واضح صحبت کردند و البته نمی دانیم که بعد از این چی می شود. ما به خاطر معلومات بیشتر به محترم آقای یاسینی عضو کمیسیون تحصیلات عالی اولوسی جرگه مراجعت کردیم که ایشان در مورد چنین گفتند. محترم آقای میرویس یاسینی، در مسئله می کنکور نظر شما را می خواستیم. در این روزا جار جنجال تعقیب میکنین، چی میشه مسئله ادعا سب؟ طبقه که ما مسئله
کنکور
است
در این روزا تعقیب میکنیم. ما که دیر روز امرای وزیر سرون صحبت کردن در رابطه و عدم شفافیت کنکور، اونا اطمینان کامل دادن، گفتن که هیچ گونه از کنکور صورت نگرفته. در حدود 15 نفر ما کسایی که مخواستن در کنکور دستپورت کنن یا کنکور پروسه شناختار بکنن در کنار این بیتی از آنسان دستگیر کردن، اونا بکنن یک قانون سپرده شدن، اونا اطمینان دادن که هیچ گونه مشکل صورت نگرفته.
خب فعلا تظاهرات ادامه داره، این تظاهرات چطور خواهد نتیجهش برای اینکه مردم راضی نیست، میگن غیر قابل قبول از نتیجه امتحان کانکور.
ما این تظاهرات درست ادامه داره و زمانی که کدام یک قسمت دارانه شده ما چیزی کردنه.
شنوندگان عزیز، از آقای یاسینی هم تشکر میکنیم. شما شنیدید که آقای یاسینی هم در مورد جواب قاطع و آخر را ندارد. فکر میکنیم که این جار جنجال کنکور به سال آینده هم سرایت مینماید، یعنی سال نو را با جار جنجال های کنکور آغاز خواهیم نمود. به هر حال سال نو را باز هم به همه تبریک گفته از حضورتان مرخص می شم.
سلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قربندی هستم. ما برای خود و برای مردم یک بیت می خوانم، یک دو بیتی. مردم خود را یک چمن گل گفتیم، اما خود را در بینشان یک گل. حالا برای خود می خوانم، گوش کنید. ای گل سوز جمعیت گلزار چی دیدی؟ جو سرزنش و بدسری خار چی دیدی؟ ای شم دل افروز تو با این همه پرتو، جز مشتری سفله با بازار چی دیدی؟ رفتی با چمن لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چی دیدی؟
بدون تفسیر.
من قاری ورکت الله از ولایت بدخشان و لسوالی افتال پایان قریه لنگر، چون که رادوی آزادی را گوش میکنم بسیار خوشم آمده. بنابرای یک شعر با واسه میخوانم، گوش کنین اگر خواهشتان باشه صفت کنین. سلامی بر شما ای کارکنان رادوی آزادی، زیلان و زیپخشی به طرفتان میکنم شادی. بنازم کارمندی را کند شبه آبادی، تشکر از ظریف نظر با ما وقتی پیام دادی. تشکر از صدای رادوی تا نی ظریف نظر، تشکر از صدای رادوی تا نی ظریف نظر. زی احوالات گوناگون به ما تو میکنی خبر، گهی اخبار خارجی گهی اخبار این کشور، به سمن میرسانی مسلم الله در منبر. اول بار از برادوی آزادی تماس هستم، با آقای ظریف نظر رفیقی خاص هستم. برادوی آزادی جیانی سپاس هستم، خبری به طرف دارد با او در التماس هستم. دومین سالگرد هستم این رادوی آزادی، خبری به طرف دارد به کابل یا به بغدادی. اگر ظالمی یا مظلوم برای دار فریادی، تشکر میکنم از کارباری رادوی آزادی. منم یک فردی افتالی محبت بر شما دارم، برادوی آزادی و صدها شعرها دارم. بدخشان ملکی سخباش از تمام روز در کارم، منم یک شاعری افغان زی تنگ دستی که میخوارم. منم یک شاعری افغان زی تنگ دستی که میخوارم. معرفی میکنم معرفی میکنم جایم ولایتی بدخشان است، یک منطقه نام بر که او افتالی پایان است. ولسوالم امام علی پسر یک مسلمان است، خبر باش رادوی آزادی بدخشان ملک پسمان است. تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.